برای اینکه همه ما در سراسر کشور چه در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه ها بتونیم کمک بکنیم به پایداری شبکه و همه از نعمت گاز طبیعی، گاز شهری یا گاز لوله کشی استفاده بکنیم. عزیزان هموطن، گاز و منابع انرژی منابع بین نسلی هستند. فقط متعلق به نسل امروز نیست، فرزندان ما، نوه های ما و نسل های آینده هم سهیم هستند در این منابع خدادادی زیر زمین. پس منابع رو درست و بهینه مصرف بکنیم، نسل های آینده هم سهیم هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اوقات شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همینک میتونید برنامه یارنو رو بشنوید.
یار نو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های یار نو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه قراره در حوزه محیط زیست کتابی رو به شما معرفی کنیم. برنامه یار نو امروز به کتاب تلسم شهر برف پرداخته. این کتاب توسط سرکار خانم سپیده نیکرو، نویسنده این کتاب، به نگارش در اومده. کتاب تلسم شهر برف رمانی برای حوزه نوجوانان و جوانان است. این کتاب برای گروه سنی نوجوانان یک کتاب محیط زیستی درباره دختری که در شهری زندگی می کند، 25 سال برف نباریده و با قصه هایی که مادر بزرگ این دختر برایش می گوید سرانجام در این شهر برف می بارد. خدمت شما خانم نیکرو عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم نیکرو، این کتاب رو شما در گروه سنی نوجوانان به نشر رسوندید. می‌خوایم ابتدا کمی راجع به قصه این کتاب صحبت بکنید و بعد بپردازیم به بقیه موارد.
بله. کتاب تلسم شهر برف یک کتاب فانتزی نوجوانه. این کتاب در مورد دختری به نام آناهیتا که در شهری زندگی میکنه که سالهای دور 35 سال گذشته برف زیاد میباریده، اما 35 ساله که اصلا در این شهر برفی نباریده. کتاب زمینه های اسطوره‌ای داره، یعنی یه سری از اسطوره های زمان ایران باستان و هند اروپایی رو در کتاب من به کار بردم. دختر تلاش میکنه که با توجه به محیط زیست کاری بکنه که برف بباره، چون این شهر به خاطر آلودگی های زیست محیطی، همونطور که ما در تهران شاهدش هستیم، دچار مشکلاتی شده که دیگه برف نمیباره. حالا این نیروهای ماورا طبیعی هم به کمکش میان. یه گردنبندی هست که اقوام نبات از طریق خاندان امشاسفندان به دست این دختر میرسونه و این دختر با کمک اون نیروها و کمک پرندهی به نام سارن که نگهبان گردنبنده تلاش میکنه کاری بکنه که برف بیاد. حالا ابتدا با دوستانش سعی میکنن که تبلیغاتی در شهر یا در مدرسه انجام بدن که مردم کمتر هوا رو آلوده بکنن، کمتر از وسایل برقی استفاده بکنن، اما موفق نمیشن. و بعد حالا دیگه بقیه داستانو به اجازه بدین که تا در نهایت نگم خدمت.
بله، خواهش میکنم. خانم نیکرو، تلسم شهر برف چندمین کتاب شما هست که به چاپ رسیده؟
باید بشمارم، ولی فکر میکنم 13-14 باشه.
بله. در مورد بازخورد های این کتاب، اگر که بازخوردی داشتید از نوجوانان بفرمایید.
بله، من اولا که بچه ها کتاب رو خوشبختانه دوست داشتن، صحبت های زیادی در زمینه های محیط زیستی در رابطه با این کتاب شده. بچه ها خیلی متوجه بعضی از مسائل محیط زیستی شدن که شاید خیلی براشون مهم نبود. در مورد شخصیت های کتاب، مثلا شخصیت موبینا که در ابتدا شخصیت منفیه و یه سری اخلاقیات خاصی داره، در خانواده دچار مشکلی زندگی میکنه، بچه ها خیلی به موبینا توجه کردن، برخلاف تصور من که فکر میکردم آناهیتا قاعدتا مورد توجه خواهد بود چون شخصیت اصلی کتابه. ولی برام جالب هست که بچه ها اغلب موبینا رو دنبال کردن و دوست داشتن. دو تا شخصیت اصلی داستان آناهیتا و آریان هم به خاطر تفاوتشون، چون آریان خیلی منطقیه و آناهیتا خیلی جسور و بی‌پرواز، این دو تا شخصیت و تقابلشون هم مورد توجه بچه‌ها بوده. و به لحاظ داستانی هم حالا بچه‌هایی که اغلب کتابای من رو خوندن این کتاب رو گفتن که خیلی دوست داشتن رو حالا تو این رده سنی از بین کتابای دیگه من بیشتر دوست داشتم و حالا اقبال این کتاب بوده و خوشبختی من.
بله، تبریک مجدد عرض میکنم خدمتتون. پس مورد استقبال قرار گرفته کتابتون؟ آیا
اینجا که بله، امیدوارم ادامه داشته باشه.
میزان فروش مشخص شده؟ آماری از فروش دارید؟
والا من نه ندارم و کتابم تازه منتشر شده، یعنی خیلی مدت زمانی نگذشته، شاید 3-4 ماه باشه نهایتاً که کتاب منتشر شده.
بله، پس در واقع امیدواریم که سال جدید آمار و استقبال خوبی رو شما شاهد باشید از این کتاب. خانم نیکرو، کتاب دیگه ای در دست دارید؟
والا کتابی که در مراحل چاپ باشه به نام عملیات خرمگس. بله. که یه کتاب طنزه.
درسته. بسیار خوب، اگر در پایان صحبت خاصی دارید، به هر حال شما یک هدفی رو دنبال کردید در این کتابتون طلسم شهر برف، دغدغه های زیست محیطی شما دارید به عنوان یک نویسنده، ممنون میشم شنوندگان ما رو هم مطلع کنید و اون دغدغه های خودتون رو هم اینجا بیان کنید.
بله حتما. من در این کتاب به طور مشخص و دو کتاب دیگه داستان های مستقیم در مورد مسائل محیط زیستی گفتم. توی کتاب های دیگه هم اغلب اگر که بچه ها بخونن در جزئیات این مسائل رو حتما دارم. خیلی موافق این هستم که در جهان معاصر نیاز داریم که یه بازنگری کلی رو رفتارهامون داشته باشیم. نسبت به مصرف‌گرایی خیلی موضع دارم و فکر میکنم نسل جدید چون خیلی دارن تحت تاثیر تبلیغات مد و فشن قرار میگیرن، خیلی لازم هستش یه نگاهی به چیزهایی که مصرف میکنن، به لباس، به خیلی چیزهای دیگه، اسباب بازی‌ها و چیزهایی که داره بی‌رویه مصرف میشه و آسیب میزنه با محیط زیست بکنن. از طرفی خب در کشور ما مسائل آلودگی هوا و مسائل آلودگی آب و چیزهای دیگه هم خیلی برجسته است که من امیدوارم نسل جدید بتونه با نگاه ویژه خودش در ساختار کلان هم در سالهای آینده تأثیراتی بذاره و بتونیم شاهد محیط زیست سالم تری باشیم.
امیدوارم. به هر حال مخاطبان شما این گروه سنی هستن، نوجوانان و جوانان، و همونطور که میدونید میتونن نقش بسزایی در این حوزه داشته باشن. امیدوارم که این کتاب شما تاثیرگذاری شگرفی داشته باشه و شاهد آسیب‌های کمتری به محیط زیستمون باشیم.
امیدوارم.
خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خانم نیکرو، برای شما آرزو موفقیت دارم.
خیلی ممنونم، برای شما هم همینطور. سال نو رو به همه تبریک میگم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. سپیده نیکرو، نویسنده کتاب طلسم شهر برف، اینجا در یار نو همراه ما بودند. جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانه اش باشد. نگاهی به یک کتاب می‌اندازی و صدایی از شخص دیگری می‌شنوی. شخصی که شاید 1000 سال است که مرده است. کتاب خواندن سفر از طریق زمان است. در ادامه برنامه یارنو در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده بخشایی از کتاب تلسم شهر برف باشید.
همه خبرها درباره خاموشی شهر برف بود. شهردار در تلویزیون با مردم صحبت کرد و قول داد برای روشن شدن ابعاد ماجرا همه قوایش را به کار گیرد. رئیس پلیس در مصاحبه ای اعلام کرد با توجه به بررسی ها این خاموشی احتمالاً نتیجه یک حمله سایبری بوده و گفت پیگیری این امر را به نیروهای ویژه عملیات ضد جاسوسی سپرده است. آریان مثل زمان بچگیش ناخن می‌جوید و پا به پای مامان و بابا اخبار را دنبال می‌کرد. آناهیتا توی پذیرایی آمد و آریان را دید که با حال نزار پای اخبار نشسته است. صدایش کرد و او را توی اتاق برد و گفت معلومه چته؟ با این قیافت آبرومون رو میبری. الان مامان میفهمه. آریان گفت تو نگران مامانی؟ بیچاره کل پلیسای شهر دنبال ما هستن. فکر کردی نیروهای ضد جاسوس الکی هستن؟ ما حتی اثر انگشتمون هم روی در و روی فلش جا گذاشتیم. مطمئن باش تا فردا پشت میله‌ها هستیم. من فقط موندم چطوری راضی شدم با توی کله خر یه همچی کاری شرکت کنم. آناهیتا گفت اولا که من دستگیره در رو با آستینم پاک کردم و من هم اونا اثر انگشت سابقه دارها رو دارن، نه ما رو. بعدش هم ما زیر سن قانونی هستیم، ما رو زندان نمیبرن. آریان با هرس گفت حالا شدی علامه دهر؟ فلش چی؟ اونو هم پاک کردی؟ اونا اثر انگشت همه رو دارن. زیادی فیلم مسخره دیدی. هی میگی زندان نمیبرن. تو از کجا میدونی؟ وکیلی؟ بالاخره یه بلایی سرمون میارن دیگه. بهمون مدال که نمیدن. اینو مطمئن باش. آناهیتا توی فکر رفت. بعد از کمی مکث گفت خب باید یه جوری درستش کنم. آریان گفت دقیقاً چطوری میخوای درستش کنی؟ یادت بهت گفتم خاموشی رو سری درست میکنن؟ اصلا این چند ساعت چه فایده داشت؟ من خر فقط به خاطر اینکه مواظبت باشم دنبال این کار مزخرف را افتادم. الانم باید تاوانشو بدم. باشه، چاره نیست، ولی تو رو خدا نمیخواد دیگه کاری بکنی. آناهیتا گفت ببین تو فقط یه ساعت به من مهلت بده. از وقتی خاموشی اتفاق افتاده قدرت گردنبند بیشتر شده. من توی وجودم حسش میکنم. تو نمیدونی این حس چقدر قویه. تو رو خدا فقط یه ساعت اینقدر تابلوبازی در نیار و آروم برو سر درسات بشین. مثل همیشه که میخوندی و توی دفتر تیک میزدی. ازت خواهش میکنم. آریان ناگهان دستش رو جلوی دهان آناهیتا گرفت و حرف را عوض کرد. گفت من هنوز علمم رو نخوندم. تو میگی بشینیم گزارش و مصاحبه رو بنویسیم؟ بعدش هم چرا فقط ما بنویسیم؟ اونا هم باید یه کاری بکنن دیگه. و با سر به سمت در اشاره کرد. آناهیتا دقت کرد و سایه پاهای مامان را از زیر در تشخیص داد. تازه فهمید منظور آریان چیست. پس گفت باشه. پس تو برو علومت رو بخون، منم ببینم چی کار میکنم. آریان بلند شد و به سمت در رفت. مامان دیگر آنجا نبود.
به پایان برنامه یار نو رسیدیم. سپاس از همراهیتون. سال نو رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. همونطور که شنیدید در این برنامه در خصوص کتاب تلسم شهر برف با نویسنده کتاب خانم سپیده نیکرو گفتگو کردیم.
عصر شما بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید و تا هر لحظه از شبانه روز رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir. فردا هم عید سعید فطر اعلام شده. فردا عید خب تو من خبری شنیدم، البته شک داشتم، گفتم که اگر فردا عید سعید فطر باشه به شما تبریک بگیم. هنوز قطعیت نداره این خبر و به محض آگاه شدن شما رو در جریان قرار خواهیم داد.
تماشا که مهارا هم نقل نغمه او دوتاره تماشا که بهاره هم نغمه او دوتاره داره ایل نشتن و سمر شخوه شوی روزگاره داره ایل نشتن و سمر بهبه وی روزگاره حتی و حتی و بهارم و خوشید و سویارم حتی و حتی و بهارم و خوشید و سویارم بل خیمه دست وی دشتا بشیم و سوز زارم بل خیمه دست وی دشتا بشیم و سوز زارم بشیم و سوز زارم
شنوندگان ارجمند، استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه سازه. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمون و دیگران باشیم. شنوندگان گرامی، با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نب تصادف پیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. یکی از نکاتی که بسیار مهمه اینه که بیشتر تصادفات در فاصله 30 کیلومتری شهرها رخ داده، یعنی جایی که ما خوابمون گرفته به عنوان راننده و به خودمون گفتیم و به بقیه که بذاریم بریم، حالا الان میرسیم، 20 کیلومتر دیگه میرسیم، 30 کیلومتر دیگه میرسیم، 15 کیلومتر دیگه میرسیم. اما این کار بسیار خطرناکیه، چون رانندگی در این شرایط قطعاً تصادف به همراه داره. ما میتونیم در یک جای مطمئن توقف کنیم، قدری استراحت کنیم، 15 دقیقه 20 دقیقه استراحت بکنیم و بعد وقتی که مجدداً توانایی پیدا کردیم بشینیم و اون راه حتی کوتاه و طی بکنیم. لطفاً مراقب خودتون و همسفرانتون در سفر باشید که سفری ایمن داشته باشید. خب، نوبت رسید به برنامه بعدی ما از رادیو گفتگو. شما میتونید تا لحظاتی دیگه شنونده این برنامه باشید، برنامه عین والقلم.
بیقرار، بیقرار، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
درنگ کن، درنگ کن، گوش به راه بسپار.
آیا میشنوی؟
آیا میشنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا میشنوی؟
آیا میشنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امین ناجی هستم. در برنامه عین والقلم قرار هست چند جلسه و نشستی رو با هم باشیم. در این سلسله نشست ها مروری کوتاه و گذرا بر نامه 53 نهج البلاغه یا همان عهدنامه مالک اشتر و معروف به عهدنامه مالک رو مرور خواهیم کرد. خدمت شما دوستان باید عرضه بشه که نهج البلاغه معروف و شناخته شده در میان مسلمانان نه فقط شیعیان اثری است که توسط سید رضی یا شریف رضی تألیف شده و آماده و عرضه شده. مرحوم سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم زندگی میکرد. این دوران دورانی بود که همزمان بود با فرمان روایی آل بویه بر عراق و بخشی از دوران حاکمیت عباسیان رو تشکیل میداد. سید رضی مقدمه بسیار زیبایی رو بر نهج البلاغه نوشته. توی اون مقدمه اشاره میکنه که من کتابی رو در تاریخ زندگی و سخنان ائمه علیهم السلام آماده کرده بودم و برای دوستان خودم عرضه میکردم. نام این کتاب رو هم خصائص الائمه گذاشتن که بعد از تاریخ زندگی سخنان ائمه علیهم السلام رو هم ذکر میکردم. بعد از اینکه تاریخ امیرالمؤمنان رو ذکر کردم اندکی از کلمات قصار رو که در خصوص مواعظ و حکم و امثال اینها بود ذکر میکنم. بعد از اینکه دوستان من این سخنان رو شنیدن من رو ترغیب کردن که کتابی رو که محتوای اون کلام امیرالمؤمنان باشه و در همه ابعاد گفتاری امام علیه السلام باشه، احمد این که خطبه باشه، نامه باشه، موعظه باشه و یا سخنان حکیمانه و ادب باشه، در اون رو ذکر کن و جمع آوری کن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم سید میگه من اومدم این کتاب رو به نهج البلاغه نامیدم و نام اون رو نهج البلاغه گذاشتم. چرا؟ علت اینکه این کتاب رو نهج البلاغه نام نهادم این بود که ابواب و درهای بلاغت و سخنوری رو بر روی کسی که این کتاب رو میبینه باز میکنه. سید رضی نام نهج البلاغه رو خودش انتخاب میکنه و در مقدمه به این اشاره میکنه، اما برای خطبه ها فقط 4 خطبه رو نامگذاری میکنه. خطبه سوم معروف به شقشقیه، خطبه قراء، خطبه یعنی خطبه 82، خطبه 90، خطبه اشباح و خطبه 191 یعنی القاصعه. اما میرسیم به موضوع مورد بحث خودمون. دوستان خوب دقت بفرمایید، ما عهدنامه مالک اشتر رو که در میان گروه دوم از مباحث کتاب نهج البلاغه یعنی رسائل مورد بحث قرار دیم، نامه شماره 53، این نامه بلندترین نامه نوشته شده امیرالمؤمنان به مالک اشتر هست و نامه‌ای هست که مخاطب آن هم معلوم و مشخص هست. نکته دوم، در شروح مختلف نهج البلاغه این نامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته. علاوه بر این که در شروح به این موضوع اشاره میشه، تکنگاری های دیگری هم مانند کتاب حکمت اصول سیاسی اسلام از مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه در خصوص این عهدنامه پرداخته شده و نوشته شده و قابل دسترسی و عرض هست. خب این مجموعه اطلاعات اولیه ما رو به این سمت میبره که با کلیات نهج البلاغه در پایان میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که با کلیات نهج البلاغه اهم از نامگذاریش که توسط سید رضی رحمت الله علیه انجام شد، دوران تألیف نهج البلاغه در دوران آل بویه که از حاکمان با گرایش شیعی بودن انجام شده، خود سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم و سالهای آغازین قرن پنجم زندگی کرده، مدت عمر شریف سید رضی کوتاه بوده اما عمر با برکتی رو داشته، نگارش کتاب نهج البلاغه در آغاز و با انگیزه کتاب خصائص الائمه شروع شده بود که متعاقب اون منجر به تألیف این کتاب